بسم الله الرحمن الرحیم. خب از عبارت جواهر بودیم که روایتی را که از نوادر نقل شده بود خوندیم. مرحوم صاحب جواهر اینکه استثناء محمد ابن حسن ابن ولید دلالت بر توثیق بقیه بکنه را به عنوان قیل فرمودن که جواهر تو مستمسک خوب بود در نظرشون، اندازه ذهن عرفی اون چرا که ممکنه همین است که به اون اندازه که ذهن عرفی عام مونده فکر بکنیم. من گمانم اینه. سلام علیکم. استثناء جناب ابن ولید را نمیشه بگیم دلالت بر مستثنا منها هیچی نداره. یعنی من هر چه فکرش کردم سهم خودم طلبیدی در این که بگیم استثناء محمد ابن حسن ابن ولید ناظر است به این افراد، حالا یا تضعیفشون یا هر چی که بحثش دیروز شد، ساکت است این استثناء از بقیه. اونا رو بقیه خود برید ببینید. مثلا هر چه فکرش کردم نمیشه، داریم از یک مطلب واضح ارتکازی داریم غزه نظر میکنیم، این کار درست نیست. عرف عام بلا ریب وقتی در یک منظری با وجود عده توی کتابی یک اهل خبره استثناء میکنه، این یه چیزی رو داره مستثنا من میاره. نمیشه بگیم از مستثنا من ساکته. آخه این چه حرفیه؟ ما همین بگیم خط کشی کلاس، بگیم او که بیشتر نگفت، که گفت اینا نه، خب بقیه چی؟ ساکتم. آخه نمیشه بگیم ساکته. بله اصلا این بله این که بگیم این یک توثیق در درجه توثیق خصوصی یا حتی توثیق عام است، توثیق عام جا گرفته، اون مانی نداره. در این جهت مانی نداره بگیم در اون درجه نیست. مثلا این هرچی هم فکرش کردم نباید از ارتکازیاتون فاصله بگیریم. لذا من تو ذهنم اون فرمایش من رو حکیم تو مستمسک خیلی میدم خوبه. ایشون دیدید که فرمودن خود استثناء دلالت داره برای اینکه اون مستثنا من کسایی را که استثناء نکرده خوبن. حالا خوبن یعنی فقطون عینون این نیست، یا حتی توصیم بله
روایتاشون صحیحه، حالا اینکه همین روایت هم همین سقه یا نه این موردشون درسته، جای دیگه روایت دیگهشون چطوره؟ حالا
ایشون میگه این کتاب ادعای استثناء که قبول نیست. خب اونایی که نیاورده چی؟
این روایاتی که اینا میگن عمل نکنید. خب روایت دیگران رو عمل کنید. حالا چون راوی
عمل کنید، خودتون فرمود کنید.
نه روایت رو عمل کنید. حالا چون راوی ثقه است یا نه، چون من به این اساس بی روایت درست شد. از راه دیگه قرینه دیگه.
اشکال اصلی هم بودش که برای وثاقت ما بدی بدن.
روایتاش درسته. از حیث راوی یا از حیث دیگه؟
ببینید وقتی استثناء یکی از منظرهایی که خود استثناء داره شخصه، حس نبره از اون خب اگه روایت اینا هم از حیث شخص میگه یا از حیث مفاد روایت میگه،
همینه باید روشن هم که روشن نشد دیگه. یعنی اون برش اگه روشن نشد این برش هم به اجمال میمونه، برای خود یه حرفی داره میزنه نکه و نمیتونیم به ساقت شخص
اونا بعدی هم که اینا اندازه که ذهن بود رفت و برگشت کردم تو این کدوم بود مقاله ای که آقا دادم به من، من یادم از امروز دیدم خیلی مقاله خوبی هم جمع بری کردن، خروجی خوبی هم از گرفتن دیدم اونجا. من دیدم در اون مقاله از مرمای صدر اسد حسن همینا فرمودن، دیدم در بین همه نقلایی که بود دیدم مجموع چیزا این فرمایش ایشون من خیالم میرسه خیلی خوب بود. ایشون فرموده بودن که استثناء ابن الولید نسبت به سایرینی که استثناء نکرده توثیق نمیاره، اما یک تحسینی مدحی چیزی براشون هست. چرا اینو عرض میکنم؟ دلیل من دلیلی که مهم بشم میدونم. ببینید وقتی کسی یک ادعی را که معلومن در منظر یا شبهه محصورن قطعاً یا کشفات المسورن، هیچ نمیتونه کسی بگه که نوادر محمد ابن احمد ابن این شبه غیر محصور است، خیلی این عجیبه که ببینید رجالی که تو این کتابن شبه غیر مسئول است. نمیشه من شبه غیر مسئول روشن. میخوام بگم وقتی در بین یک کتابی که الان تو دسترس همه است، بین دفتین رجالش معلوم، احادیثش معلوم، بین مردم هست، کسی میاد عده‌ای از افراد را استثنا میکنه، اگر مقصودش اینه که من نسبت به بقیه فعلا حرفی ندارم، اما خودت بعدم برو نگاه کن، این معونه عرفیه، یعنی عرف را الزام میکنه تذکر بده، بگو من اینا را استثنا کردم، بقیه شا حالا تا بعدم ببینیم. این عرف عام ملاحظه میکنی؟ این دلیل من بر اسم افراد میبره، میگه این افراد درست شد، اینا استثناء، بعدم هیچ نمیگه. این یکم مقصودش اینه که در مستثنامه من ساکتم، این سکوت او معونه عرفیه میخواد، هزینه بره، یعنی باید تصریح کنه این استثناء کنند و الا ظهور استثناء در این. خب حالا آیا دلالت داره که اونا ثقه هن؟ من اینا عرض نکردم، همین فعلا همون جوری که استثناء کرده باستاب تو مستثنامه امداد که در مانن رفی هم همین الان برای مهم ده. یعنی ما الان این دوتا حدیثی که داریم که اون راوی کی بود که عمر ابن علی بود، بله عمر ابن علی که جز مستثنا نبود و تو سند روایت ما بود، ایشون الان چه مقامی داره؟ الا ایال این استثناء هر جور معنا کنه یک دلالتی داره. بر چی؟ بر این که این حدیثی که الان محل ابتلاع ماست، ابن ولید او را یه درجه مثبت بهش داده است. بلاره این اندازه عرض منه. شما بگید توثیق، که توثیق قبولم نیست، توثیق به معنی که حتی توثیق عام میشم در ذهن صاف نمیشه، یعنی ما نمیتونیم استثناء را جز توثیقات عامه بگیریم برای بقیه، اما توثیق لازم نکردم اجا باشه. به عبارت دیگه من اینجا میخوام عرض کنم، در یک کلمه که خلاصه کنم، مستثنا منها افرادی که خارج از استثناء ابن الولید هستن الان دیگه نمیتونید بگید مهملن در فضای رجال. آقا ما در فضای رجال مجهول داریم، مهمل داریم،
حداقل در مورد کتاب نواده.
بله خب بله بله اون که در مانع نفی که اومد یا الله
حالا بقیهش خود آمد.
ببینید من میخوام بیش از صرف روایت بگم، این فرمایششون که خوبه که استثناء اگر ناظر به محتوای مستثنا هست، بازتابش در مستثنا من هم محتوا و مجموع قرائنه، درست شد؟ این خوبه. اما ببینید خود استثناء طوریز از قدیم تا حالا بین عرف بزرگان علمای ناظر در این استثناء، شیخ الطائفه چی میگن؟ میگن فلانی ضعیفون استثناه ابن الولید. این چی؟ فلانی اسم میبنن این ضعیفون استثناه، او که نگفته ضعیفون خود ابن الولید. نه میخوام بگم که این اندازه هست، تحلیل برداشتم میخوام بگم تو فضای بیرون چنین تلقی بوده، چنین برداشتی بوده تا این اندازه. این چنین خب تو چنین فضایی که شخص مطرح شده که حتی مثل شیخ از چی میفهمن ازش؟ تضعیف شخص فهمیدن، درست شد؟ تو چنین فضایی در مستثنا من هم خود شخص بهره میبره، یعنی از نفس استثنایشون خود اشخاص مستثنا من بهره میبرن، اما نه بهره توثیق، حتی توثیق عمومی، بهره این که دیگه مهمل نیست. آی صدر نمیدونم عبارتشون چی بود، فرمودن که دیت الله علا نمیدونم مطلق المعد چی فرمودین؟
نکتشون میفرمایید این تفصیلش چیه اگر قبول کردیم به اشخاص وساقت فهمیده نشون نکتش چیه؟
بله یعنی وقتی میخواسته به خاطر محتوای حدیث اسم افراد را میاره و فرد را سپر میکنه، تصریح نمیکنه که دیگران مثل شیخ میگن ضعیفون، وقتی خود شخص سپر محتوا میشه، حتی اگر بگیم مرادش این بوده که ظاهرن هم همین جور مجموعش بوده، وقتی شخص سپر میشه معلوم میشه که در متلقات عرف عام لحنه ایشون ناظر به شخص بوده ولو شخص سپر باشه. پس همین نحو بیان باستاب تو مستثنامه داره. یعنی شخصی هم که استثنائیشون نکرده تو مستثنا من، خودش بهره‌ای داره از چی؟ از این که در معرض استثناء اومده رد شد، در منظر دید ابن الولید آمده که داشته استثناء میکرد، یک دو سه، در منظر دید او آمده رد شده. خود همین که در منظر مستثنی بیاد و رد بشه دیگه محمل نیست.
یعنی ازش وساقت میفهمیم. این نکته که میفرمایید فقط از محمل بودن و اینا در میاد چیه؟ حالا یکی از استظهارش اینه که اصلا به شخص نمیخوره، که خودتون فهمیدید خلاف وجدانی. ولی دیگه اگه گفتیم نظر به اشخاص بوده، مرحوم شیخ تلقیش این بوده، نکته این که وساقت بقیه رو نفهمیم، مستثنا منها رو نفهمیم چیه؟ فرمایید فقط در حد مدحی چیزی فهمیده بشه. اینو شو.
بله، نکتهش همینه که احتمال این که محتوای احادیث اینجا در رد شدن از ذهن ایشون دخالت میکرده، یعنی دو تا مؤلفه بوده، توارد علتین مستقلتین نیست، توارد دو تا علت مکمله، هم خود شخص حسن ظن به ایشون داشته، در سایر نقلهاش چیزی ناجوری ندیده بوده، و همین که حالا شخص روایاتی که الان از این راوی تو نوادر دیده، این دوتا دست به دست هم دادن، مکمل شدن با هم دیگه، نه جدا جدا. این مستثنا منه بودن را تو فضای فرمایش ابن الولید رقم زدن، درست شد؟ همین احتمال سبب میشه که ما نتونیم توثیق حتی عمومی را نسبت بدیم. آخه باید میگن توثیق باید احتمال طوری بشه که احتمال مقابلش عرف عام دفعش کنن. الان احتمال این که ایشون با دو تا مؤلفه دست به دست هم داده و مستثنا من قرار گرفته هست.
همین احتمال بودن از اون فضا و یعنی نکاتی از بی حد نقصه مثلا به صورت ریاضی ارائه احتمالاتی داده بشه. اما اگر واقعا اونایی که توی اون فضا بودن، مخصوصا اینکه اگر یه کار مرسومی بوده باشه، مرحوم شیخ هم همین گونه فهمیده باشه، معلوم نیست حالا همه این احتمالاتش باقی بمونه. مثلا اصل توصیقاتی که میکردن در اون زمان توصیقات نسبت به اشخاص، چه بسا مقدار زیادیش این بوده که از حیث متنشو نگاه میکردن، و اینکه بگیم حالا توی هر روایتی توی نوادر مثلا یک نکته خاصی وجود داشته، مثلا توصیقی که میگفتن توصیق بوده، خب نوعا اینطوری بوده که میگفتن محتواش خوبه، خودشم توصیق میکردن، یا اینکه مثلا توش نمیدونم قلوب داره تضعیفش میکردن. لذا اگر یه نفر اینجا ضعیف میشه یا توصیف میشه، معنیش بعیده که یک چیز قرینه خاصی چیزی توی مثلا خصوص روایات نوادر وجود داشته باشه. اگر پیکانو بردیم به شخص، این یعنی که دیگه مجموعش نگاه کرده و گفته این خوبه، این دیگه توصیفه.
بله، ببینید ما دو جور با کلمه توصیف برخورد داریم. یکی همون برخوردی که شما تعبیر کردید ریاضی، یعنی میگیم این شخص توصیف شده، یعنی از حد اهمال و مردد بودن و سکوت در رفت. این بگید خب قبول، من هم ندارم میگم. اما یه وقتی خط کشی میکنید، اصطلاح میگذارید، درجه بندی ریاضی میکنید، میگید توثیق خصوصی، توثیق عمومی، مدح. شما اگه مدح را از توثیق جدا کردید، تو این فضا چی میفهمه؟ ملازم میگه چه عرض میکنم؟ اگه جدا کردی چی میگید؟ با خط کشی؟ نه نشد مدح و توثیق یکی نکنیم. من همینه دارم عرض میکنم، یعنی بگیم توثیق عام فرق داره با مطلق المدح. مطلق المدح روایت میشه حسن، با توثیق روایت میشه چی؟ اگه امام باشه میشه صحیح، خیلی فرق میکنه. اگه خط کشی کلاسیک کردید، با این خط کشی چی در میاد؟ توثیقی در میاد که روایت میشه صحیح، یا مدحی در میاد که روایت میشه حسن. چیز فهمید؟
اگه فرض کردیم مثلا همین راوی توی نوادر 100 تا روایت داره، بله، طور مطابق از این 100 تا ممکنه یه سری روایتش منفرد باشه، یه سری روایتش با قرائن باشه. اگه بخوام بگیم حرف آقا هر 100 تا روایتش با قرائن، واقعا احتمال ریاضی، پس طبیعتا منفرد توش هست. حالا ملاک اطمینان اصحاب در روایت های منفرد چی بوده؟ یعنی وقتی که معید محتوایی در سایر روایت نداشتن ازش، غیر از این بوده که اعتماد میکنن به شخص راوی. پس اگه تعداد روایت رفت بالا، طبیعتا احتمال انفراد روایت خیلی میده بالا، و در انفراد به شخص اطمینان میکنن. این میشه دلیل بر توصیفش.
دلیل بر توصیفش
توصیف
عام اندل خودما که یعنی از اهمال در آمد یا توصیف خطکشی شده ای که حتما باید بالاتر از درجه مدح المدح المطلق
باشه، بالاتر از درجه مدحشون داره و عمل میکنه به محتوای این روایت به خاطر شخص این را به خاطر اینکه قرینه دیگه‌ای ندارد منفرد است. فلذا اون ابن عبید رو استثناء کردن، ضعیف اون استثناء که لا یعمل به منفرد داده.
اون خود اون روایت دیروز بود که یقتینی متفرداتی داشت از یونس، بله محمد ابن عیسی که دیروز بحثی شد، و همچنین اون چیزایی را که فرمودید زیاد صد تا نقل کرده، حدود صد و خورده ای بود که محمد ابن احمد ابن یحیی از کی نقل کرده بود؟ از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده بود. غالب این موارد بود محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی. و ما دو تا روایت دیروز پیدا کردیم که واسطه هم خورده بود، درست شد؟ کلمه عن برای کسرت روایت از می، این احتمال خیلی صفر نیست یا خیلی ضعیف نیست که در این 150 موردی هم که محمد ابن احمد ابن یحیی میگه ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ما ان آورده، نه از باب تدریس، از باب اینکه واسطه را ارسال میکنه، ارسالی که مرسومشون بوده از او. در بخشی از اون روایت میشه محتمل خود ما انن اینجوریه دیگه، اصلا اصطلاحی که بعدن تو حدیث میگن ما انن و درجه سمیع تو امثالنا نداره، مال اینه که مرسوم بوده، حالا دیگران بعدن بگن این تدریسه، با حرف دیگران رو ببینیم، اون حرف دیگریه. و الا خود ما انن به عنوانی که با کلمه ان او خودش مطمئن بوده میگفته ان دیگه، حالا الان وقتی نبوده که واسطه رو بگه. اساسا روایت ما انن ضعیفه یا نیست، ارسال داره یا نداره، مشکوک هست یا نه،
ضعیف میشم تو نگاه شیعی چون طریقه عادی سماع قرآن بوده، خلافش دلیل میخواست تو اهل سنت ما انن تدریسه، ولی تو شیعه چون طریقه عادی سماع قرآن بوده خلافش دلیل میخواست.
یعنی تعلیق اجازات به اسانید میکردن که اگه مثلا اجازه ای داشته باشن، مثلا داره مرحوم شیخ صدوق که حتی تعبیر اخبرنی هم به فرمود شما به کار میبره، که ولی میگه مثلا فلانی به من اخبرنی، ولی منتها فیما اجازه لیتون طریقهی که به من داد که مما صح عندي حاضر، هر جایی که حدیثی صحیح شد از من اگه اجازه باشه بله، ولی مثلا اگه واقعا فقط یه واسطه باشه که خودش بخواد بندازه بدون اینکه هیچ طریقی باشه اجازه باشه،
صحبت سریم رسم اونجاست. ببینید مثلا بخاری و مسلم، مسلم روایاتش یه شرط کمتر داره از بخاری، بخاری میگه که حتما باید سماع شیخ و شاگردش ثابت شده باشه، صرف معاصرت کافی نی. مسلم میگه نه، میگه برای ما ثابت اینا معاصرت بودن، حالا یا لقا، ولی سماع در خصوص این حدیث نیاز نی، شرط اضافه داره بخاری بر مسلم. خب چرا این شرط ها رو میکردن؟ چون مرسوم بوده یه عرف بیرونی، خب مرسوم بوده رجالیین مداقه کن میگفتن تدریس کرده. سوال اینه، برید پیش خود اون کسی که معنن میگه، خودش هم مدلس میدونه نه؟ ما چرا همش از یه طرف فقط از موضع حرفای رجال میگه ای مدلس، میگه میرید پیش اون میگه مرسوم ماست، فضا فضاییست که من خود دیگری هم بکنم، این نه من میخوام تدریس کنم نه کسی که همکارا بکن. شما بعدن مثل یحیی بن معین بود که بود، یحیی بن معین بود معروف، میگه رفتم تو شیخ تو مجلسش وارد شدم، تا من وارد شدم داشت چیزی مینوشت و تحدیث میکرد، هم قلم دستش لرزید و افتاد، دید من اومدم، چرا؟ زمونش باز بود و اندک چیزی دیگه ببین میرفت بیرون چه چیزهای برای اینا میگفت، معلومه دستش میلرزه میفته، الان یک کسی آمده که به اندک چیزی قراره پشت سر ما چی بگه. این مداقه ها بگیم تدلیسه، مدلسه، خودش نمیخواد تدلیس کنه. چرا؟ چون عرف اقلا یه عرفی دارن، عرف عام ان فلان. خب اینا حالا اینی که شما فرمودید اگه ما برامون روشن شد که در نزد اهل سنت خود مدلس میدونست مدلسه و خودش به عنوان مدلس قبول داشت، معلوم میشه عرف عام هم اونا تدلیس بوده، کار خراب. اما اگه عرف عام خودش میگه بابا اینا مداقه حدیثی میکنن، منو مدلس میدونن، من که تدلیس نمیخوام بکنم، این عرفی سنت. خب اگه این ثابت شد، اون طرفش دلیل میخواد که شما بگید نزد محدثین شیعه هم خلاف عرف عام را قید داشت. اگه دارید بسیار خوب، اگه نداریم ما یه عرف عام میداریم، عرف عام میبود قطع نظر از مداقه های رجالی تو این عرف عام محدثین شیعه هم بودن. خلاف عرف عام دلیل میخواد که بگیم وقتی محدثین شیعه میگن ان، نه دیگه، مواد از ان چیه؟ غیر سمع نابفهمی، غیر حدثنی بفهمی، اینجوری
غالبا
معلن. خب این نگاه سنی تدلیس دیگه، چون تعارف اهل سنت نوع اجازه رو میگن. خب اونجا جوابش اینه، بله، اگه یه تعارفی باشه کاملا منحاز از هم دیگه و این ناظر به تحدیث خارجی باشن، اون قبوله، این دیگه گیر نه. حالا یه نکته دیگه هم هست و اون برداشتی بود که از عده نقل کردید که اونم نکته خوبی بود. مرحوم شیخ الطائفه در عده چی فرمودن؟ فرمودن که اگر روایات قرائن داره خب میشه صحیح عند القدما، میشه روایت محفوف به قرینه علما عمل میکنن. آمدیم و محفوف به قرینه نشد، شیخ چی فرمودن؟ فرمودن که این دیگه نتوقف، تعبیر به جای کلمه زفن توقف میکنیم در اخذ دین. خب اینجا متفرع کردن شیخ بر این دنبال نتوقف، فهمدن ولی ذالک مشایخ کارش این بود که استثناء میکردن و یه استثناء میکردن و یه چیز دیگه.
این فرنده میارم اگر منفرد بود و راوی ضعیف بود توقف میشن.
بله، ولی مقصود من اینشه که میگن چون محفوف به قرینه نبود و لازمه او توقف بود، پس استثناء علما از صغریات همین کار بود، همین توقف. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اصلا مفاد استثناء تضعیف نیست، مفاد استثناء فقط توقفه، توقفه، یعنی باید صبر کنی. البته این تلقی مرحوم شیخ است از استثناء، شکی نیست، ببینیم خود استثناء کننده عبارتش چیه، ولی خود همین تلقی ایشون خیلی برای فضای بحث کار سازه. چرا؟ میگیم اگر فرض گرفتیم که ایشون که قریب العهد بودن، جو استثناء فقط دال بر به تعبیر اون جزوهی که مقالهی که بود هشدار باشه مفادش، خب لازمه این چیه؟ لازمه این است که قرینه‌ای وقتی اینا استثناء کردند یعنی سب کن یه چند تا دیگه شاید قرینه پیدا کنی. اینا مرز میکنم، این خیلی مهم میشه. یعنی اینا رو استثناء کردیم، استثناء کردیم چی؟ یعنی خوب توجه کن، گوش بده، چشم بدم باز کن، فعلا متابعت نکن، سب کن ببین دیگه قرینه دیگه پیدا میکنی. یعنی پرونده روایت مفتوحه برای اینکه اجتماع قرائن بشه، محفوفیت قرائنش به حد درجه نصاب برسه. اگه اینجور استثناء معنا کنیم اصلا یه فضای بسیار مفیدی در این احادیث به پا میشه که یعنی ما احتفاف قرائن هم کم داریم، کم داریم. اون خب شما باید صبر کنید فعلا. این نتیجهش همون چیزی میشه که بعدن الان میرسیم صفحه بعد عرض میکنم. اساسا این استثناء مؤید سیره کل اقلاس و بشر که ذهن اونها موضوع محوره نه سند محور. بعدنم قبلنم عرض کرده بودم وقتی ذهن بشر، فطرتی که خدا متعال به ذهن داده، موضوع محوره، جمع میکنه تشابک شواهد میکنه، تعادد قرائن میکنه، تراکم ظنون میکنه، اصطلاحاتی که علما فن و یا حالا یا اصطلاح گفته شده یا هرچی که پیشنهادش باشه. این در چنین فضایی استثناء فقط همین کار انجام میده، میگه هنوز تعادد قرائن به مرحله مضی نرسیده، حالا فعلا وایسا. خب یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همین عملیات الاستثنایی که از مؤیدات موضوع محوره، مؤیدات خارجی موضوع محوره که یک رسم عقلایی است و بسیار خوبه. با این کار چی میشه؟ یه عده زیادی از روایات که تا حالا میگفتیم ضعیف دوباره از اون برچسب ضعیف میاد بیرون. چه برچسب پیدا میکنه؟ برچسب تو صف، تو صف تکمیل قرائن.
با ضعیف هم معامله مون وجود نیست که صبر میکنه ببینیم.
نه در ضعیف هایی که دو ارزش برخورد میکنن نه، متاسفانه روایت ضعیفه، ضعیف یعنی صفر. خیلی این مکرر عرض کردم، مرحوم شیخ بهایی دیگه در همه جهات ماشاءالله چی کم دارن، شیخ چیه که ندارن رضوان الله. اما به چه سلیقه خوبی که حالا قبلش هم فرمودن قبلش بوده، ولی ایشون هم این کتابا که شروع کرد حبل المتین را، حبل المتین یعنی کتابهای حدیثی قبل بر وفق کتب فقهی نبود، وسائل و وافی و اینام کنو نوشته نشده بود که مرحوم شیخ حبل المتین را شروع کردن نوشتن. فرمودن من دیدم کتب اصحاب ما در فقه هست اما ذیل هر مسئله فقهی روایت جمع بری نشده، حبل المتین را برای این نوشتم. بر طبق کتب فقهی اصحاب ذیل هر فرعی که اصحاب مطرح کردن تمام روایات چی؟ بعد فهمدن به ترتیب صحاح و حسان و موثقات که اونجا من عرض میکنم آخر بس ضعاف چی شد؟ ضعاف که ضعافه که این چیز خیلی نکته ارزش کتاب مثل بزرگی مثل شبایه میاره پایین. چرا؟ چون شما ضعاف رو از ساحت روایات ریختیدش بیرون. و حالا که خب صحاح حسان سخات ضعاف هم رو بیارید، بعد میبینید که وقتی میخواد موضوع محور کار بکنیم، کسی که موضوع محور کار میکنه چه بسا از تو فضایی که 5 تا صحیحه 5 تا 10 تا ضعیفه، از اون ضعیف ها با هم دیگه تقویت میشن، یه مجموعه تشکیل میدن. نه اینکه ما کلا ضعاف رو از ساحت کتاب ببریم. علایی ها
حبلشون متین نشه،
نه نسبت به اون صحاحشون ها که خیلی خوبه. بله چه فرمودید؟
اون برشن خود این هست دیگه، یعنی اگه پردون شما با جمع قرائن پی بردید به این که این طرف بسش جمع قرائن نشده بود پس استثنان شد،
خب
کافی نبود،
خب
اون برم که استثنان نشده با جمع قرائن بهش رسیده
اینا
اینا توصیق ثابت نمیشه، توصیق استدلالی این هم هست ازش
توصیف اصطلاحی که من آقا می فرمان
نه با همون بیان
گفتیم
خب
گفتیم 100 تا روایت داره 200 تا روایت داره، خب احتمال ریاضی دیگه در همهشون برآمد داشته.
اینا گفتن بود که استثناء ابن الولید حتی اگر ناظر به افراد و نام بگیم توصیف مستثنا من رو نمیرسونه، در راوی هایی که مستثنا من هستن یعنی استثناءشون نکرده ولی خیلی کثیر رو روایت تو نوادر، این آره دیگه نمیتونیم بگیم با این همه روایت که این کتاب داشتن بازم ایشون هیچ ناظر به این راوی کثیر رو روایت نبوده. چرا؟ اینجور راوی را میتونیم بگیم توصیف.
اینم واسه همون اشکال از افرین نوشت، چون تفرد در نقل یکی از قرائن عدم تفرد یکی از قرائن دخمی متفرد در نقل مضمونش خوبه مشکلی نداره، اونا هم که دیگه میدن مضمون خوبه و مشکل خاصی نداره، اونا انگیزه ای برای عدم توصیفشون عدم یعنی قبول روایت نبوده.
بله
اینم دلالت بر توصیف باز نداره، حتی تفرد پیدا کنه یعنی تفرد عدم تفرد باز با ذهنیت همین الانی ما داریم میسنجیم تو ذهنمون اینه که از کجا به رسالت چند تا طریق مثلا داشت باید یکی قرارانه باز دوباره خوستن یه که تو ذهنم خیلی بودش اینا رفتان فکرنتونی که چه بس از روی طریقشون ایشون دیده، یعنی اصلا به خود این افراد کنش این افراد از کجا گرفتن این حدیث رو، یعنی اون دیده دیده اینا از این مجاری که میگیرن قابل اعتماد نیست، اون یکی مجاریشون قابل اعتماد خودشون قابل اعتماد نرانه سه بیا در این مجموعه قرار اون یکی هم مجاریشون اشکال داره، اون که خودشون هم اشکال نداره، خودشون پی نفسه لزومن اشکال ندارن، ولی مجاریشون، یعنی اون مجاری رو هم داخل کنیم باز این مطلب
مجاری، ولی یه نکته بود نمیدونم از مقاله شاید دیدم که کلام ابن الولید در استثناء نوادر فقط ناظر است به طبقه مشایخ محمد بن احمد بن یحیی، طبقات بعدی رو شامل نیست. حالا اونم معلوم
اتفاقا تقویت میکنه
خب بله،
چون این طبقه که دیده این طبقه رو قشنگ بررسی کرده از کجاها گرفتن اینا، بعضیشون که اون مجاری اخذشون واسش واضح نبوده که اینا کجا گرفته، اینا رو استثنا کرده گذاشته کنار.
بله
لزومن، حالا یکشم شاید خودش ضعیف بوده، اینا وقت نمی کنیم ولی لزومن بزا اونا هم که سیستم نکرده اصلا معنیش نبودی که خودشون سقه بودن، مجالشون رو دیده جایی
ها ببینید بعضی چیزهای دیگه هم دخالت می کنه. مثلا در مانه نفی اون روایت کی بود؟ عمر ابن علی که مجهول بود، در رجال ذکر نشده بود، ولی مستثنا منه ابن الولید حساب شد. درست شد؟ الان اگر نگاه کنید روایتی که او آورده، روایتی با دو تا خصوصیت، محل ابتلاء عملی همه متشرع همه صغیر و کبیر، یک، دوم مفادش مفاد مهمی بود که چی بود؟ روایتی که از او خوندیم، بله، فرمودن که یناقش فی در خبر همدانی، همین بود دیگه، صفحه 76 بود روایت همدانی، بله، خبر ابراهیم ابن محمد الهمدانی کتبت الی یسقط علی ثوبی الوبر و شعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیه ولا ضروره فكتب علیه السلام لا تجوز الصلاه فيه. الان این روایت چقدر محل ابتلا متشدد است؟ یسقط علی ثوبی الوبر، موی گربه، یه موی از هم، خیلی محل ابتلا میشه برای نوع متشرع و نمازی که مرتب دارن میخونه. ولی با و جوابم نهیه، تناسب حکم موضوع رو ملاحظه کنید، یعنی داره کار متشرع رو چیکار میکنه؟ سنگی میکنه، میگه یه مو نباید به لباست باشه. خب شما میگید این جزء مستثنیات، ولی هیچی به هیچ جا استثناء ابن الولید با این روایت کار نداره. آخه چطور میشه روایتی که محتواش محل ابتلا، از اون طرف تکلیفی که داره کارا سنگین میکنه، یک محدث این روایت هم میبینه استثناء نکنه، شک نکنه، این خود مستثنا من بودن این روایت با این چنین محتوای با این دوتا خصوصیت دلالت داره بر چی؟ بر اینکه خود سند با مجموعه قرائن یا شخص هر چی بوده در درجه بالایی از مقبول.
روایت هم از نوازه
بله، دو تا روایت اینجا داریم، یکی مجوزه یکی مانع، هر دو در نوادره، یکی خبر همدانی بود، اون یکیش هم روایت کی بود؟ ابن عبدالجبار بود که خود محمد ابن احمد بن یحیی با یک واسطه نقل کرده، خودش با یک واسطه.
مگه یه حرفی کسی بزنه اونجا نمیدونی حرف گفتنی؟ من میگم مرحوم ابن الولی ایشون حساسیتش خوب بحثای مربوط به مسائل اعتقادی بوده یا یه چیزایی که بالاخره تنه به این مسائل میزده، فلزا مثلا کسی اگر یه جوری پیش او متهم به غلو و همسال اینها بوده روش حساس بود، اما اگه نه مسائل عملی ولو کثرت ابتلا هم داشته حالا فوقش مثلا یه کسی به زحمت بیاد، اما دین او که از بین نمیره، که اعتقادات او فاسد نمیشه باید. بلازا حساسیت خودش رو اینجا یه جوری منعکس کرده باشه.
مثلا از لحم البعیر از کتاب شرایعی
بله، بله، یه خورده باید بیشتر روش تعمل بشه، خیلی سری معلوم نیست.
نه اینکه سری باید، ولی احتمال
صدوق در فقیه نمیدونم در کجا فرمودم به شما بگم هر حدیثی که زیر دست استاد ما به نحو صحیح در نیومده باشه و جیب نداره لا یجوز، دنبالش هم میگن غیر سن لا یجوز العمل به، تا این هم داره. بله میگن اینجوریه، خیلی استاد را قبول داشتن، بزرگم بوده، اما خب دو تا هم دیدگاه هست، یک دیدگاه همینه که میگن که ایشون خب خیلی هشدار داده به دیگران و کار ایشون سبب شده که دیگران نسبت به این افرادی را که ایشون اسم میبرن چشمشون رو باز کنن. خلاصه ابن الولید وقتی حرف زدن اینا رو مواظب باشید، ابن الولید اسمشون رو بردن. و خب به عبارت دیگه محمد ابن حسن ابن ولید در فضای استنباط یک ترمزی هم برای مستنبط که توجه کن، چشمت رو باز کن، همین طوری جلو نرو. تأکیدات ایشون اینا این فایده رو داره. ولی خب بفرمایید شما اگر محتوای کلام منظوریشون بوده، یه دیدگاه مثل از سهم خودم بگم، یه چیز دیگه هم هست باید بگیم نه، این حالا هشدار بوده تو حساب کلاس، ما واقعش رحمتی بوده از ناحیه خدا بر امثال من. خب میگه همه قراره که بفهمن دستگاه چه خبره، کم میارن، نوعا اینجوریه. خدا متعالی ابن الولید را میاره، شروع میکنه اسم میبره از اینا محتوایی. خب این دیگه خوب شد، الان حالا دیگه تا یه روایتی ما میشنویم اگر کم آوردیم میگیم ابن الولید که اشکال کردن، که اگه ابن الولید نبود از سبقه ایمان، رفقه ایمان خارج میشدیم. چرا؟ چون روایت درست، امام دارن چیزی را میگن ما هم نمیفهمیم. اما وقتی که گفتیم خب ابن الولید کارا درست کردن، این روایت جزء غلوه، اینم غلات چه کارش کردن؟ این غلات از جیبشون رو در آوردن، خب راحت شدیم رفتیم به طبقه خودمون، رتبه خودمون ملحق شدیم و خودمون راحت کردیم. و الا شما فرمودید کل بصائر و درجات را، من اینو مکرر الان اینا تازه بر خودم کردم این استثنائیشون ها، ولی من یه هر میگفتم مدت ها میگم اگر به من بگن یکی از بهترین کتاب های روی کره زمین را نام ببرید بصائر و درجات صفار، ملاحظه میکنید آقا این کتاب هاشون نگاه میکنید ببینید تفاوت کجا از انسانی که حیوانه با انسانی که کجا میرسه. درست شد؟ خب حالا اگر این کتاب را ما بخونیم ببینیم که نمیشه هی بخوام بگیم که آیا واقعا ائمه اینا را فرمودن، اینجوری هست نیست، ممکنه محاله، هی کار خراب میشه. لذا این رحمت من الله ابن الولید میگیم کتاب ها استثناء کردن، شما خیالت جمع باشه اگر روایتی تو بسار خوندی مشکل داشتی این جزء مستثنی هست. اینم یه جور اینم یه جور بله
تنش از خوشدار نمی باطله که به این کلان اول نکنید. من نمیگم
همین دیگه، وقتی شبه افتاد قرار نیست ما با یه چیز روشن مواجه باشیم که از دستگاه اهل بیت فاصله بگیریم. این منصوب میشه محتواش به غلات نه به دستگاه اهل بیت. به خلافی که اگر ابن الولید خدشه نکرده بودن در عرف عامی وصل می شد به چی؟ به دستگاه اهل بیت و کلمات خودشون.
اون وقت بعد نمی دونید که بعد هم به ما مثلا اگر مکتبی هم نفهمید این فرمایی
شما فرمایید که ایشون نفهمید بگیم که پس
ببینید
ابن الولید کمک را بگیم بگیم که
نه
چه
نیازه
نیست،
نه نیازه به ابن ولید نیست
تو روایت بیارید نیست. آخر روایت میگن چیزی که به ما نسبت داده شده، یعنی درست نسبت داده شده، نه هر کسی از هر کجا. میگن چقدر به اهلی به دروغ میگفتن، خود اهلی بفهمدن فلانی از کی بود، ابن سعید بود مال امام باقر سلام الله علیه که گفتن کان یک ذبا علا عبی، درست شد؟ خودشون گفتن یک ذبا، وقتی یک سبه پس نصبه، یعنی نصبه درست حسابی
با این حساب
پس ابن الولید با نصبه را مهرش بزنه تا ما اون وقت مشمول اون حدیث
خود وجود ملاتم چیز میشه.
و اینا
را
باید
یه دعایی
بهتونه شروع کنید که دست دیگه حدیث علی بلاخره همشه احتمال هست که اگه یه چیزی
نمیدیم از اونهای باشه که اون حدیث میفهم تو بهاره میفهمم که معصومین که تقیه میکردن به نظرم تو هم باب نفی قلوبه فرمودن هرچی معصومین از اهل سنت تقیه کردن به مراتب بیشترش از خود شیعه تقیه کردن. چرا؟ چون اونا خب میگن تقیه مسائل اجتماعی است و خون است و اینطور چیزا، اما شیعه فوری تقیه نکنن میرن تو وادی قلوب، تابش ندارن، یه چیزی میبینن میرن اون طرف، تقیه میکردن که اینا مبتلا نشن به قلو. ببینید چقدر فضا اینجوری. ولذا حالا شوخیه، نیمه شوخیه، جدی واقعش اینجوریه که خدا متعال رحمتن علا بدنه معظمی از عبادش که اینا سخت نشه کار برشون، طوری باشه که مطالب برسه به دست اهلش، از اون طرف هم طوری نباشه که اونایی که بله بدن جامعه که ضعیفن فوری در صدد بردیان به نحوی که انکار تو قلبشون بیان. و اون وقت حضرت تو توحید صد و عمره باید هست فرمودن، ابو بصیر گفت افهو احدث هازا، حضرت فرمودن همین الان تو خدا رو نمیبینی؟ تو حدیث بود عرض کرد که برم بگم، فرمودن نه، توی مقصودی من دارم، تو هم فهمیدی؟ اگه بری بگی مقصود تو رو نفهمه فانکره و منکرون ساره کافره، این کار بکنه میشه کافر. بنابراین وقتی نقل مخدوش باشه دیگه کافر نیست.
بعدش چجوری دست ما رسید؟
بله؟
بچه را گفت کیت؟ بچه را گفت ابوبکر
چجوری به دست ما رسید؟
حیفیتو نگفت ابوبکر.
بله ببینید، یعنی نشر روایت به نحوی که همه بفهمن، اما به نحوی که خصوصی باشه، به نحوی که در موضع خودش قرار بگیره. اکتمه الا من اهله، تو از فکتمه الا من اهله، در اهل میمونده کما میسه که حالا دیگه وقت رفت. ابو هرره ابن تیمیه اونا چی میگن؟ میگن این اخباری در ملاهم داشت نمیگفت، حالا میگفت و نمیگفت، ابو هرره سر جاش گفته، سر جاش چجور گفته همون ابو هرره کارو کذا. حالا اگر زنده بودیم بعد عرض میکنم تو الودای ابن کثیر همچون این ابن کثیر را به دست انداز انداخته ابو هرره که دیگه معطل مونده چه کار کنه. روایت و حبشون خطیب بغدادی میگه در روای مشهورتون به روایت حبشون اگر یادم بیاد قشنگ ابو هرره البته بعدی که خلیفه دوم رفته بود اونا معلومه، میگه اون زمان که میکش منا این حرفا میتونستم بزنم. میگه که آیه دو تا آیه نخ میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی، میگه در 18 ذی حجه حجۃ الوداع نازل شد، حضرت آمدن من کنت مولا، بعد میگه بعد از این نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، بعد میگه روزه این ماه ثواب بله یک روز روزه این ماه ثواب 6 ماه شاید 6 سال 6 ماه روزه داره. حالا دیگه ببینید نه بین شیعه ها بین اهل سنت این آمده، بله همونیست که تو صحیح بخاری میگه که لی میگه دو تا کیسه دارم، چه تعبیرش میگه من دو تا انبان دارم، یه انبانی که میگم به شما، یه انبانی که اگه بگم لقطع هذا البلعوم، اگه بگم عبارت صحیح بخاریه میگه بگم رفت بلعوم من قطع میشه. ببخشید. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین.